از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم، آرزوی قبولی تئاتر رو داریم برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما میشه.
پیشخوان.
خب در بخش پیشخوان همراه میشیم با شهاب دارابیان و ابتدا مقدمه شهاب دارابیان رو بشنویم و بعد مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو خدمت شما نازنینان معرفی خواهیم کرد. شهاب جان عرض درود و احترام و تسلیت علی.
سپاسگزارم از شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم هستم. قراره که بپردازیم به شعر فاطمی. میدونیم که در ایام فاطمیه قرار داریم و این روزها بحث محافل ادبی و محافل شعری هم بسیار داغ هست و امروز هم قراره که صحبت کنیم با آقای محمود امیرکسبی، یکی از شاعران خوب کشورمون، در رابطه با شعر فاطمی. همین چند روز پیش هم روز سه‌شنبه 14 دی ماه شب شعر فاطمی در حوزه هنری تهران برگزار شد.
بله.
حالا به این مراسم هم خواهیم پرداخت که چه اتفاقاتی افتاد و در مورد شعر فاطمی هم صحبت خواهیم کرد. آقای حبیبی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمتتونم.
بزرگوارید. آقای حبیبی، با توجه به اینکه حالا در روزهای گذشته محافل مختلفی هم داشتیم، یه اشاره شما ابتدا می‌کنید به اینکه یک برنامه‌ریزی شما داشتید برای برگزاری محافل شعر فاطمی در ایام فاطمی، اینو یه توضیح بدین بعد حالا می‌پردازیم به شعر فاطمی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون. عرض شود به محضر شما که این شب شعری که حضرت عالی پیرامونش صحبت کردید، محفل شعر فاطمی بود با عنوان آستان مهر، که با حضور شاعران بزرگوار و مشهور و صاحب نام کشورمون در این برنامه برگزار شد در حوزه هنری و برنامه بسیار خوبی بود. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای حبیبی، می‌خوایم در مورد شعر فاطمی صحبت کنیم. من تو چند روز گذشته با دوستان زیادی هم صحبت کردیم در رابطه با ادبیات فاطمی و اتفاقاتی که داره میفته، خصوصا در حوزه داستان. ما آثاری که در این حوزه تألیف بشه بسیار کم داریم. وضعیت بله. در حوزه شعر به چه صورت هست؟
بله، در حوزه شعر میتونیم بگیم با تمامی هنرها متفاوته، نه تنها با داستان در حوزه بله. ادبیات، به جهت اینکه خب شعر از دیرباز جدیترین رسانه شیعی بوده.
بله.
یعنی شما در زمان خود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، در زمان ائمه بزرگوار، بله. شما میبینید که در خود روز عاشورا شعر اون حضور جدی رو داره و در زمان باقی اهل بیت هم به همین شکل، تا روزگار ما که شعر همواره جدیترین رسانه شیعی و آیینی بوده. ولی خب بله، هنرهای دیگه شاید چون که کمی دیرتر پا به این عرصه گذاشتن در مثلا داستان آیینی و شیعی
بله.
و حالا به طور اخص فاطمی، همونطور که فرمودید خیلی کم کار شده و به دلیل همین کمتر کار شدن، خب داستان نویس هم با شاید سخت‌تر به سراغ این موضوع میرن. اما در عرصه شعر چون تجربه های موفقی در این عرصه شده، خب شاعران روزگار ما هم جدیتر به این مقوله نگاه میکنن و آثار متعددی که هم از حیث کمی هم از حیث کیفی قابل تأمل و قابل دفاع هست، شاعران بسیاری در این عرصه پرداختن و قلم زدن در این عرصه و آثار ماندگاری هم بعضن در عرصه شعر فاطمی خلق شده که ما امروزه این آثار رو در دسترسمون داریم و ازشون بهره مند میشیم.
درسته. بعد آقای حبیبی، نکته رو بپردیم، این روزه تو فضای مجازی هم حالا میبینیم که دوستان حالا شعرهایی رو منتشر میکنن. کار کردن در این حوزه حالا چه دانشی میخواد، چه علمی میخواد، گاهی وقتا متاسفانه حالا ما شعرهایی رو میبینیم تو کتاب ها هم این روزها زیاد داره این اتفاق میفته، یعنی کتاب هایی که حالا شأن و جایگاه ائمه رو متاسفانه رعایت نمیکنن یا به شکلی به داستان میپردازن که با واقعیت ها خیلی فاصله داره. یه کمی هم به این موضوع بپردازیم اگر موافق باشید.
بله، همینطوری که حضرت عالی فرمودی، ببینید یه تفاوتی که در ادبیات آینی با ادبیات به معنای اخص کلمه، یعنی شعر مثلا اجتماعی، داستان اجتماعی یا عاشقانه، یه تفاوتی که این دست آثار با شعر و داستان و ادبیات به طور کلی ادبیات شیعی و آیینی دارند اینه که شما در شعر آیینی علاوه بر این که باید دانش و خلاقیت ادبی داشته باشید، باید به لحاظ تاریخی هم اطلاعات کافی و وافی داشته باشید، به لحاظ اعتقادی اطلاعات و دانشی داشته باشید که از حدود و خط قرمزهای اعتقادی بیرون نزنید، به لحاظ روایی و حدیثی باید کمابیش در حد یک ادیب و یک شاعر
بله.
اطلاعاتی داشته باشید، چرا که اگر این چنین نباشه بعضن دیده شده که شاعر میخواد مدیحهی بگوید اما به قول ادبا مدح شبیه به ذم میشه، یعنی دقیقاً کارکرد اون اثر ادبی که آفریده برخلاف اون هدفی که داشته عمل خواهد کرد. بنابراین عرصه بسیار خطیر، هرچند که عرصه بسیار پربرکتی است اما بسیار هم خطیره، به جهت اینکه عرض کردم تنها دانش ادبی برای اینکه یک هنرمندی مثلا شاعر آیینی خوبی بشه کافی نیست، باید که اطلاعات جانبی کافی و وافی هم داشته باشه در این حرف.
درسته. بعد یک سال پایانی هم من ازتون بپرسم، الان وضعیت آثار شعرهای آینی به چه صورته آقای حبیبی؟ آیا دوستان به راحتی میتونن این کتاب ها رو منتشر کنن؟ چون خیلی من دوستان میبینم که انتقاد میکنن و میگن که شرایط مهیایی نیست، خیلی سخت هست، تعداد ناشرهایی که اصلا کارهای آینی رو منتشر میکنن تعدادشون کمه، اونها هم حالا یه ممیزی ها و یه فیلترهای خاص خودشون رو دارن که خیلی سخت میشه ازش عبور کرد.
عرض شود که خب در این یک دهه اخیر جهت در گرفتن این پلتفرم ها و برنامه های فضای مجازی یه مقداری خب اساسا نشر کاغذی تحت تاثیر قرار گرفته.
درسته.
در همه عرصه ها، یعنی مثلا دواوین شاعران گذشته که تا 20 سال پیش با چاپ های چند هزار جلدی منتشر می شد الان دیگه به چاپ های دیجیتال مثلا 50 تا و 100 تا رسیده، فقط مختص شعر ولایی آینی نی. اما خب در شعر آینی همین چند برابر عرصه های دیگه است، به جهت اینکه مخاطب شعر آینی شاید عادت کرده که آثار رو بیشتر از زبان مادهین در حیات و مجالس بشنوه یا بعضا در برنامه های تلویزیونی و برنامه های تصویری در جاهای دیگه از زبان خود شاعر با لحن شاعر بشنوه که یقینا از خواندن صرف مکتوب شعر لذت بخشتره برای مخاطب. بنابراین اثر مکتوب با استقبال کمتری مواجه میشه، به همین جهت خب طبیعیه که ناشر هم دنبال اینه که علاوه بر خدمت فرهنگی که داره میکنه سودی هم بکنه و خب شاید یه مقداری با دست و بال بسته تری به سراغ انتشار
محدود به همین حوزه هم نیست، در سایر حوزه های شعری هم، یعنی با موضوعات مختلف هم کتاب های شعر خیلی کمتر این روزها چاپ میشه. خیلی از شما سپاسگزاریم
استاد،
ممنونم ازتون، مجددا ایام بهتون تسلیت میگم، خدا نگهدارتون.
شهاب دارابیان گفتگو کرد با جناب آقای محمود حبیبی کسبی، شاعر و مدیر برنامه‌های شعر فاطمی که طی چند وقت اخیر در مراکز مختلف فرهنگی هنری برگزار شده. همین امروز هم پنجشنبه در عصر پنجشنبه در حوزه هنری شاهد نشستی دیگر با حضور شاعران آینی با محوریت شعر فاطمی هستیم. اینجا تهران، جام جم، آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه‌ای که به شما تقدیم میشه، تقاطع فرهنگ با محوریت رویدادها، اخبار و حوادث فرهنگ و هنر کشور طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. بخشی از این برنامه به شکل ویژه به مناسبت همین ایام و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اختصاص پیدا کرده.
سر خط
آنچنان که عرض شد در این برنامه به شکلی ویژه به برخی از فعالیت‌های فرهنگی هنری هنرمندان عزیز کشورمون با خوانش و همراهی ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌پردازیم. از ابتدای دی ماه سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان نمایشی است با عنوان تا اشکستان به نویسندگی و کارگردانی جناب دکتر حمید هرا، نمایشی که توانسته طی همین ایام سیلی از مخاطبان رو به ویژه دوستداران نمایش‌های آیینی و دینی رو با توجه به رویکرد متفاوتی که داره به این سالن جذب کنه. جناب هرا، عرض سلام و درود و احترام دارم و تسلیت ایام.
سلام از شما عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه شما.
بسیار سپاسگزارم. یکی از اتفاقاتی که جناب هرا به ویژه با محوریت نمایش شما تا اشکستان محافل خبری رو در نور دیده، تأکید شما بر نگاه بروندینی نسبت به تولید این اثر نمایشی است. اگر امکان داره زاویه دیدتون رو برای اون دسته عزیزانی که تا این لحظه فرصت نکردن نمایش شما رو ببینن تبیین بفرمایید که این نگاه بروندینی به مقوله‌ای که شما به عنوان محور هدف و خط مشیتون برای تولید این اثر قرار دادید بر چه نگاه و مسئله استوار.
خواهش میکنم. از کنم خدمتون که حقیقتش این هستش که روایتگری از وقایع کوچه بنی هاشم بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام تبدیل به یک مسئله مذهبی بین مذاهب داخل اسلام شده. بله. و ما آمدیم با این روی کرد که روایتگران ما افرادی خارج از دین ما، یعنی مسیحیانی خارج از شهر مدینه در صومعه‌ای در بیرون شهر مدینه هستن، انتخابمون این بوده که اونها رو راویان این صحنه قرار دادیم. و اتفاقا جالب اینه که بدونید وقتی که سالن عرصی تئاتر شهر در لحظاتی که اون روایت خاص، یعنی روایت های مربوط به پشت در خانه امیرالمومنین داره صورت میگیره،
بله بله،
اونجا یک گوش پشت مسیحی داره برای ما قصه رو تعریف میکنه. درست. و همه سالن یک بارچه دجه میزنند و عبارت ها و گویش ها گفت. یک قیس تازه مسلمانی است که تازه از مسیحیت به اسلام آمده، ظرفی که دو سال آخر بعد از اینکه از واقعه نجران آمده و در مدینه ماندگار شده، و یک گوش پشتی که به صورت تصادفی اتفاقا در این واقعه قرار گرفته. و وقتی روایت رو اونها تعریف میکنن آنچنان برای بینندگان شیوا و دلپذیر هست که از هر روزه‌ای و هر برنامه خلاص مذهبی دلچسبتر و دلنوازتر هستش. به این جهت ما اسمش رو گذاشتیم نگاه بروندینی. در واقع روایتگران ما کسانی هستند که از تعصبات دینی دورن، ولی صحنه رو که گزارش میکنن آنچنان گزارش میکنن که از هر مجلس عزاداری خلاصه برای مردم پر از التهاب هست و خیلی دلپذیرتر هستش. این صورت مسئله است. حالا می شود خود بنیادی تر به مسئله نگاه کرده یا خود تو سوالات بعدی بیشتر در مورد صحبت.
تمنون میکنم خدمت شما عرض بکنم که یکی از اتفاقاتی که حالا با توجه که من افتخار حضور در نشست خبری این نمایش رو هم داشتم و مد نظر شما و همکارانتون در ساحت تولید این اثر نمایشی بود، تکیه بر این موضوع بود که تولید نمایش تو اشکستان برای آن دست از مخاطبان هدفی صورت گرفته که خواستار شنیدن اتفاقات تاریخ صدر اسلام فارغ از محافل آشنا مثل تکایا، مثل مساجد و نظایری از این دست هستند و شاید پاسخ دهی به آن پرسش های ذهنی رو در یک رخداد یا رویداد هنری، این بار ساحت هنر زنده، مانا و جریانساز تئاتر دارن جستجو میکنن. در فرازی از فرمایش پیشینتون البته به این نکته اشاره کردید که ما شاهد همراهی و همزادپنداری دوستان هستیم. فارغ از این فضا، اون هدفی هم که مد نظرتون بوده از زاویه دید خودتون محقق شده یا خیر؟
بله، عرض میکنم ببینید، اصلا این که ما سالن های تئاتر حرفه‌ای کشور رو انتخاب میکنیم و بنامون بر این هستش که روی صحنه های حرفه تئاتر باشیم، علتش این هستش که به همین گروه مخاطب دسترسی پیدا کنیم.
بله،
خب میتونستیم ما بریم توی خیلی از حسینیه ها، خیلی از مساجد و جاهایی، بالاخره بعضیشون امکانات صوتی تصویری خوب و صحنه خوب هم داشتن.
کامل.
اما اینکه اصلا ما اومدیم روی صحنه هایی که معروف به تئاتر هست و مدیای تئاتر رو انتخاب کردیم برای این بیان دینی خودمون، علتش دسترسی به همین جامعه هدف هست و غرضمون اینه که به اون عزیزانی که خیلی تمایل ندارن توی اون مراسم های آیینی شرکت بکنن، به هر حال امکانی رو فراهم کنیم و دسترسی رو بدیم که به هر حال گزارشی از وقایع صدر اسلام رو و حقایقی، یعنی فقط هم بحث گزارش تاریخی نیست و چالش ها و حقایقی رو که بالاخره ممکنه به راحتی بهش دسترسی نداشته باشن و در قالب صحنه تئاتر، در قاب صحنه تئاترمون بتونیم براشون نمایش بدیم.
درود بر شما. من البته این نکته رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض میکنم، اگر واقعا تا این لحظه فرصت نکردین تا اشکستان رو ببینید، حتما دیدن این نمایش رو از دست ندید. در کنار اینکه از جلوه های صوتی و تصویری بسیار درخشانی در تولید این اثر تئاتری بهره برده شده، روی کردی که جناب دکتر هرا هم بهش اشاره داشتن، یعنی بحث مستند بودن و متقن بودن روایت، هم در کنار نو بودن برخی از مباحثی که داره ارائه میشه، میتواند جذابیت های همراهی با این اثر رو فراوان بکنه. در قامت سوال پایانی جناب هرای بزرگوار، در کنار اینکه اگر صلاح میدید به اون نکته بنیادین اشاره بکنید، این پرسش رو هم من مطرح میکنم. به ویژه طی یک دهه اخیر در حوزه آسیب شناسی تئاتر دینی فراوان از زاویه دید هنرمندان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و حتی مدیران و مسئولان گفته شده و شنیده شده، از زاویه دید شما کیفیت و جایگاه تئاتر دینی در کشور ما در چه نقطه ای قرار داره؟
عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم که تئاتر دینی، که حالا این تعبیر تئاتر دینی رو بعضیا باهاش خیلی موافق نیستن،
بله بله،
مثل بقیه ژانرهایی که در تئاتر ما وجود داره، از یک مسئله رنج میبره و اون هم فقری است که در متن و نویسندگی داره و متاسفانه با وجود داستان‌ها و روایت‌های بسیار جذابی که از صدر اسلام و حتی معاصر ما میتونه در مسائل مربوط به حوزه دین، اخلاق و روایتگری این چنینی وجود داشته باشه، قلم نویسندگان ما اونطور که باید و شاید به این سمت نچرخیده که صحنه‌های خوبی رو بیافرینند. و این که اگه خاطرتون هم باشه در نشست خبری هم این صحبت به میون اومد که خب بعضی از آثار دینی سالیان متمادی هستش که روی صحنه هست،
درسته،
دلیل اینه که ما متن‌های فاخر دیگری رو به سراغش نرفتیم و مثل سایر زمینه‌ها، چه ژانر اجتماعی چه ژانرهای دیگه،
بله،
در این زمینه هم ما به شدت دچار فقر هستیم و خوشبختانه گروه ما، یعنی گروه هنری سایه، در طول این سالها در مناسبت‌های مختلف دینی متن‌های مختلفی رو داشته و داره و ما اعلام کردیم که نمایش تا اشکستان رو امسال به عنوان آخرین سال در تهران روی صحنه داریم میبریم و بعد از این انشالله یه قصد نداریم در تهران این رو روی صحنه ببریم، کارهای دیگرمون رو انشالله
امید.
در همین مناسبت فاطمیه ما الان 3 تا 4 تا متن دیگه گروهمون داره و اونها رو بعضیاشو یه بار دو بار رو صحنه رفتیم، بعضیاشو هنوز نرفتیم، بکر هست، نو هست. و بنامون بر اینه که انشالله از لحاظ متنی این پویایی رو داشته باشیم که هر کاری رو بعد از چند سال که در تهران روی صحنه بردیم در اختیار عزیزان تئاتری دیگرمون در شهرستان‌ها بذاریم و به زبان‌های دیگه‌ای ترجمه بکنیم، برای دوستان همسایه عرب زبان خودمون، کشورهای مسلمان دیگه ببریم، حتی اگه لازم شد انگلیسی زبان ببریم. خب اون فضای دیگری است، لوکیشن دیگری است. اما در تهران ما با 5 سال اجرای نمایش تا اشکستان با این متن در تهران خداحافظی میکنیم و انشاءالله سعی میکنیم که سالهای بعد دیگه با متنهای دیگه‌ای در خدمت عزیزانمون و به حال بینندگانمون باشیم. و این نکته ایست که من فکر میکنم تئاتر دینی ما به خاطر فقر متنی که داره متاسفانه پویایی لازم رو نداره. و چه خوش است که به حال نویسندگان ما نگاهی به فرازهای تاریخ اسلام داشته باشند و بتونن قلم فرسایی بکنن در این زمینه و بتوانن به حال آفرینش های مکتوب خوبی رو تو این زمینه داشته باشند، شوراهای نویسندگی خوبی تو این زمینه کمک بهشون بدن و متنهای منقح و خیلی فاخر خوبی رو آماده بکنن. اون وقت بعد به راحتی میشود براش فکر کرد. حتی جشنواره ها، من حتی اشاره بکنم در این زمینه، دیروز با آقای مصطفی راستان دبیر محترم جشنواره 40 تئاتر فجر گفتگویی داشتیم، ایشون میگفتن که خب خیلی از جشنواره های دینی هم تو این زمینه واقعا دچار مشکل شدن.
درسته، بله.
متن های خوبی نمیاد که بتونه کارهای اثرگذاری رو به صحنه ببره. من به نظرم میاد که ما باید از نقطه آغاز که نویسندگی هست این درد رو علاج انشالله بکنیم در واقع.
بسیار سپاسگزارم جناب هر را بابت وقتی که در اختیار برنامه تقاطع فرهنگ گذاشتین. یک بار دیگه به شما و تمامی همکارتون در تولید نمایش تو اشکستان درود میفرستم. ملتمس دعای خیر شما هستم و شما رو به خدا یگانه میسپارم. من امین خرمی گفتگو کردم با جناب دکتر حمید هرا، نویسنده و کارگردان نمایش تا اشکستان، نمایش که مناسبت ایام فاطمیه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. بسیار سپاسگزارم بابت همراهی و همدلی شما با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. برنامه تقاطع فرهنگ رو در حال شنیدنش هستید، برنامه‌ای که می‌پردازه به مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم و این بار آن رویدادها رو با نگاهی کارشناسانه به شما عزیزان تقدیم می‌کنه.
پرانتز
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنینان. با آنتن شبکه رادیویی گفتگو بار دیگه با شهاب دارابیان در این بخش همراه میشیم و پیش از آن که مهمان نازنینی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو معرفی بکنم، اجازه میخوام که مقدمه شهاب دارابیان رو بشنویم.
سپاسگزارم از شما آقای خرمی. همونطوری که شنوندگان عزیزم با ما همراه بودن و شنیدن، در بخش قبلی پرداختیم به شعر فاطمی و در این بخش میخواییم بپردازیم به وضعیت انتشار آثاری که در حوزه داستان فاطمی داره منتشر میشه. از همین رو قراره که صحبت کنیم با خانم میرحاجیان از مدیران نشر بهنش که توی مدت اخیر هم فکر میکنم چندین کتاب داستان در حوزه فاطمی داشتن. خانم میرحاجیان سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما داراویان و خدمت هم بفرمایید.
سپاسگزارم از شما. خانم میرحاجیان، اشاره میکنید به فعالیت هایی که حالا بهنش در چند وقت اخیر در حوزه داستان فاطمی داشته و آثاری که شما در این حوزه منتشر کردین؟
بله حتما. من هم اول به نوبه خودم ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگم. من رامانا میرحاجیان، مدیر تولید انتشارات بهنشم. سالها سرزمینه صنعت نشر پژوهش میکنم.
درسته.
انتشارات بهنش وابسته به دستگاه حضرت رضا علیه السلامه. این سابقه 37 ساله داره در صنعت نشر. تا حالا حدود 2700-800 عنوان کتاب هم منتشر کرده. از بین این آثار 15 عنوانش درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است. ما تو چند سال اخیر اومدیم تو بهنش روی ادبیات دینی متمرکز شدیم.
بله.
به این معنی که آثار دو جنبه هنری و دینی و توامان داشته باشن. تو این مسیر هم همونطور که شما به درستی
این خلا هم واقعا در بازار کتاب‌های ادبی احساس میشه دیگه. یعنی
بله،
بسیاری
بله،
از حالا
من در ادامه صحبتم هستم.
بفرمایید.
ما چند تا کتاب منتشر کردیم، چند تا هم سفارش شدیم. حالا من چند تا مثال خدمتتون بزنم. یکیش کتاب عروس مهربانه که مجموعه داستان از زندگی حضرت برای مخاطب کودکه.
درسته.
یه کتاب دیگه کتاب پیراهن دوستیه. این کتاب مجموعه داستان تاریخی برای نوجوانانه. این کتاب دیگه هم داریم به عنوان یک نفر تو را دوست دارد که این مجموعه داستان درباره آموزه‌های حضرت زهرات و این هم اتفاقاً برای مخاطب نوجوان منتشر شده. ولی این که شما می‌فرمایید دقیقاً درسته. ما در کل کتاب‌های ادبیات داستانی به خصوص رمان درباره اهل بیت خیلی کم داریم. این موضوع فقط مختص حضرت زهرا نیست، کل ائمه را در بر می‌گیره.
اصلا حالا خانم میرحاجیان، ما به این نکته هم اشاره کردیم بارها تو برنامه‌مون. ما وقتی فکر می‌کنم 5-6 سال پیش اگه می‌رفتیم سراغ داستانی در رابطه با پیامبر اکرم، شاید اصلا که داستانی نبود، رمانی نبود، مجموعه داستانی نبود، اما به واسطه جایزه مثل جایزه خاتم امروز حداقل من به شخصه میتونم بگم شاید 100-150 تا داستان کوتاه خوب داشته باشیم. حداقل میتونیم 10 تا رمان اسم بریم در این حوزه که کتاب‌های قابل توجهی هن. در حوزه کودک و نوجوان هم همینطور. یعنی شاید اگر اون دغدغه ایجاد بشه و بریم به سمت این که حالا مخاطب رو دعوت کنیم، حتی من فکر میکنم که نیاز این داستان‌ها و این قصه ها رو بیاریم تو زندگی امروزمون، یعنی حالا این داستان‌های تاریخی هم فاصله بگیریم. برای این اقدامات حالا شما چه کارهایی انجام دادید برای این دغدغه؟
ما هم به مشاورها نیاز داریم که این چیزی که هستش که شما فرمودین، یعنی برگزاری جشنواره‌های ادبیات دینی.
بله.
که حالا روی این زمینه باید نهادهای مختلف تمرکز بکنن و کار بکنن و این مشاورها رو فراهم بکنن. علاوه بر این ما به یه سری از دستمایه‌های داستانی هم نیاز داریم. ما نیاز داریم برای نویسندگان حوزه ادبیات دینی یک سری خوراک فراهم بکنیم. این خوراک‌ها میتونه از طریق نشست‌های مختلف تخصصی صورت بگیره که این کار در بهنش داره انجام میشه. یا مثلا میتونیم بریم سراغ انتشار پژوهشنامه‌های ادبیات دینی. این پژوهشنامه‌ها و این نشست‌های تخصصی که هم عالمان دینی توش حضور دارن و هم این که داستان نویسان مختلف درش هستن میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم دستمایه‌های داستانی رو برای نویسندگان فراهم بکنیم. همونطوری که شما گفتید ما آثار پژوهشی و آثار مثلا صرف تاریخ نگاری خیلی زیاد داریم، یا حتی مثلا جنبه‌هایی که اومده فقط به زندگی از جنبه تاریخی به زندگی حضرت نگاه کرده و ارزش ادبی نداره خیلی از این آثار، ولی آثار به معنی واقعی رمان خب خیلی کمه. همونطوری که داشتم خدمتتون میگفتم برای مثلا حضرت هادی یا حضرت عسکری علیه السلام تقریبا میشه گفت ما هیچ اثری نداریم. البته این موضوع مد نظر داشته باشید،